بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی، عزیزانی که تشریف رو بردن. با یاد و نام خداوند حقیقت، خیر، زیبایی آغاز میکنیم. درود بر همه عزیزان، همراهان و شرکت کنندگان در این جلسه امشب. خیر مقدم عرض میکنم حضور آقای دکتر احسان شریعتی رو در اتاق ایران آینده و تشکر ویژه داریم از ایشون به دلیل زحمتی که متقبل شدن در این روزها و در آستانه فرارسیدن 34 سالروز شهادت پدر بزرگوارشون در حال شرایطی رو مهیا کردند که ساعت رو در کنار علاقمندان و رهبویان شریعتی انشالله سپری کنن و خب پاسخگوی عزیزان باشن. جلسه امشب همونطوری که پیشتر هم اطلاع رسانی شده، در رسانه‌های مجازی متعدد، صفحات فیسبوک اعلام شده، مشخصا با محوریت موضوع خط مشی پویندگان راه شریعتی در شرایط کنونی برگزار میشه. از این رو از همه دوستان و علاقمندان، شرکت کنندگان محترم در اتاق تقاضا میشه که به لحاظ رعایت نظم و اصول برنامه و عنایت به موضوع مورد بحث در اتاق لطفا توجه داشته باشن و داشته باشن که به اصطلاح به مباحث متفرقه و غیر مرتبط با این موضوع نپردازن. چلو ازم به حضور شما که آقای دکتر شریعتی مدت 40 دقیقه نقطه نظرات خودشون رو اعلام میکنند. دوستان فقط به من بگن که آقای دکتر در اتاق هستن یا نه. بله بله بله، عرضم بزرگ شما آقای دکتر حلوش 40 دقیقه میتونن نقطه نظرات خودشون رو و مباحث مورد نظر خودشون رو در ابتدای جلسه با ما و شما عزیزان در میون بگذارن و در راستای موضوع مورد بحث جلسه امشب و همچنین مسائل و مطالب مورد نظر خودشون ایشالله صحبت کنن. پس از صحبت های ایشون تعدادی از پرسش هایی که برخی از دوستان طی روزهای قبل به دست ما رسونده بودن با ایشون مطرح میکنیم. لذا در خلال سخنان ایشون، یعنی در این 40 دقیقه، چنانچه از ما پرسش خاصی به نظرشون میرسه یا سوالی در این رابطه دارند، امشب محبت میکنند و به صورت پیام شخصی صرفا به خانم فرناز بانو با آیدی فرناز بانو ارسال میکنند که به اصطلاح به دست بنده برسه، من بتونم برای آقای دکتر مطرح کنم. خواهش میشه که لطفا برای بنده شخصا و مخصوصا آقای دکتر پیام خصوصی فرستاده نشه در تایمی که ما در اتاق هستیم. اینو لطفا میتونم رعایت کنم. از دوستان تقاضا میشه که حد الامکان از درج به اصطلاح تکست های غیر ضروری، پیام هایی که رفت به موضوع اتاق و جلسه نداره، خودداری کنن. لطفا اگر مشکلی هم برای دریافت صدا براشون به وجود اومد، یا لطف کنن از اتاق بیرون برن به حال، یا یک بار ساین اوت کنن، یا هر مشکلی هست لطفا اینجا اعلام نکنن. ما در جلسات قبل داشتیم که ازم به حضور شما دوستان صدا نداشتن، هی دائم اینجا به اصطلاح اعلام میکردن و این باعث میشد که یه مقدار حواس مجری و به اصطلاح کسی که سخنران هستش پرت بشه و دیگران هم به حال ناراحت بشن از این موضوع. لطفا هم از بالا بردن دست برای گرفتن نوبت جهت پرسش سوال پرهیز کنید دوستان، چون اگر نیازی به این هم بود بنده خدمت شما عرض میکنم و اعلام میکنم قبلش که اگر نیاز بود دوستان دست بالا بگیرن و صحبتشون رو، اگر پرسشی هست طبق همون روالی که عرض شد بارها به صورت متعدد، از همون مسیر وارد بشن. ازم به حضور شما که فقط یک نکته رو اطلاع بدم خدمت دوستان و اون این که بله، دوستان اشاره میکنن که من خدمت آقای دکتر بگم. آقای دکتر ازم به حضور شما که لطفا شما فقط به پیام هایی که از سوی بنده میاد لطفا توجه کنید و تکست هایی که در صفحه گذاشته میشه به اصطلاح دقت نفرمایید که نه موجب حواس پرتی بشه انشاءالله و نه اینکه به حال از بحثمون دور بشیم. جلسات اتاق ایران آینده به صورت هفتگی هر پنجشنبه شب ساعت 10 به وقت ایران به صورت مستمر ادامه داره. قطعا هر زمان که برنامه ویژه‌ای مثل برنامه امشب مد نظر برگزار کنندگان باشه پیشتر اطلاع رسانی میکنیم و حالا از طریق وبسایت این قضیه و به اصطلاح زحمتی دوستان کشیدن و سایتی که هست از طریق صفحات فیسبوک اعلام میشه. بنابراین این به این معنی نیستش که هفته آینده هم لزوما آقای دکتر شریعتی یا دیگر دوستانی اینجا حضور دارن، اما خب اتاق به صورت مستمر فعالیت هفتگی خودش رو خواهد داشت. نکته خاصی فعلا به ذهنم نمیرسه. یک نکته هم دیگه فقط الان دوستان اشاره کردن، این رنگ فونت ها هستش که اینجا به صورت تکس ها میاد، رنگ های زیتونی برای ادمین ها هستش. هم عزیزان توجه داشته باشن هم آقای دکتر که این رنگ زیتونی رو به صلاح ادمین ها دارند و علامت ادساینی که پشت آیدیشون هست. از این طریق لطفا این حد داشته باشن که یه وقت مشکلاتی به وجود نیاد. بله دوست عزیز محمد علی، اگر آقای محمدی عوض میخوام اگر شما بحث خاص رو دارید ضروری هست لطفا بفرمایید، اگر نه که ما شروع کنیم از تایممون هم گذشته مقداری. آقای دکتر تشریف بیارن و صحبت خوشون آغاز کنن. بله دوست عزیزمون صرف تذکر میکنیم وقت خوب، متاسفانه با اینکه این همه تذکر داده میشه رعایت هم نمیشه. الان من رنگ صورتی در تکست ها میبینم، فونت شما هم درشت هست و قرار هم شد که از تکست های ضروری اینجا پرهیز بشه. بله آقای دکتر شما بفهمید که مطالبتون رو ارائه کنید. مایک آزاد.
الو با سلام به همه دوستان، اگه صدا میاد و مشکلی نیست من شروع کنم. الو نمیدونم صدا اگه میاد. بله خب من شروع میکنم با اجازه دوستان و با پوزش از تأخیری که پیش آمد. بله پیشنهاد شده بود که در سالگرد 33 سالگرد هجرت و شهادت دکتر من در امشب در خدمت شما باشم و باعث افتخار هست که این شرایط جور شد که بتونم امشب عرایزی داشته باشم خدمتون و بحثی داشته باشیم و امیدوارم که بحث پربار و خوبی باشه که بشه بعدن هم تداوم پیدا کنه و صفحاتی رو ما اختصاص بدیم در این سالگرد به مسئله بزرگ داشت به شکل جدیدی. اگر مشکلی نیست من بحثم رو شروع کنم. خب به نام خدا، به نام خدای حقیقت زیبایی خیر و به یاد همه شهدا و اسرای راه عرفان آزادی و برابری، امشب بحث ما در مورد خط مشی اجتماعی طیف فکری موسوم به شریعتی هست و جامعه و من یک نیم ساعتی مقدماتی میگم تا آغاز بحث باشه فقط و غرض طبعا سخنرانی و موعظه نیست بلکه یک گفتگوست و برای اینکه متمرکز بشیم روی موضوع بحث من مقدمه‌ای رو خدمتتون عرض میکنم. در این ایام چون در هفتمین شب شهادت حاله صحابی هستیم دوست داریم که با یاد اون عزیز و چهره فعال مبارزات مدنی و همچنین نواندیشی دینی شروع کنیم و با این اشعار از فریدون مشیری که صحبت از پژمردن یک برگ نیست، وای جنگل را بیابان می کنند. بله بحث امشب ما در مورد خط مشی اجتماعی پویندگان راه رنسانس یا راه شریعتی هست. در آغاز لازمه که تذکر بدیم که اینجا وقتی میگیم شریعتی، منظور به هیچ وجه یک ازم جدیدی که به دنبال یک اسم آدمی میاد نیست. یک روز از من پرسیده که دانشجویی که شما نوشریعتیست هستیم، گفتم ما اصلا شریعتی نیستیم که نوشریعتیست باشیم، یعنی اصولا خود شریعتی میگفت که فرق تفکر ما یا تفکر توحیدی با سایر نهله ها یا ازم ها در این است که اونا معمولا به دنبال اسم یک فرد خاص یک ازمی آمده، در حالی که در اینجا ما به هیچ فردی و کیش شخصیتی مثلا باور نداریم و اینجا بحث از یک تفکره. بنابراین وقتی از شریعتی صحبت میشه به عنوان یک نماد و به عنوان یک خط مشی که شاخصهای خاصی داره که اون رو متمایز میکنه از سایر خطوط و استراتژی ها مورد بحث است، نه شخص دکتر علی شریعتی که به لحاظ فردی یا فکری شناخته شده هست و تأثیراتی داشته در جامعه و قابل نقد و بررسی است هر دورش. اینجا وقتی از در واقع راه شریعتی صحبت می‌کنیم، منظور همین راهی است که شریعتی به ما آموخته که راه نوزایی باشه و دین فیرایی باشه و راهی است که از جمال اقبال آغاز شده و توسط او تداوم یافته و بعد پس از او هم پیروانی داشته و مبارزاتی کردن، تلاش‌هایی در جامعه که ما امشب می‌خوایم در این مقطع ببینیم که به کجا انجامیده این فعالیت‌ها یا میراثشون چی بوده و در آینده چه چشم‌انداز‌ها و افق‌هایی رو پیش روی ما قرار میدن. بنابراین در آغاز باید روشن کرد که اینجا منظور از باز دکتر علی شریعتی یک متفکر روشن فکر و میراث فکریش فقط نیست، بلکه از راه یا مشی آگاهی بخشی صحبت میشه که شریعتی برای ما در بحثایی که داشته مثل دریخ ها و آرزوها و جنبندی علل شکست نهضت های گذشته به جای گذاشته. در این جنبندی که به نام دریخ ها و آرزوها آمده، شریعتی علت ناکامی مبارزات پیشگامان این نهله و راه و حرکت رو که خود سید جمال الدین اسدآبادی باشه مثلا در آغاز و بعد عبدو و بعد اقبال، در این میدونه که اینها، منظور سید جمال بیشتر، مشیشون از نظر اجتماعی تکیه بر مثلا تغییر حاکمیت های سیاسی و اصلاح از بالا بوده و همچنین به فعالیت سیاسی تقدم می دادن، در حالی که هنوز حرکت فکری در واقع قوام نیافته بوده و تکفیر نشده بوده. بنابراین یا عبدو در دنبال سید جمال همین اصلاحگری رو از روحانیت شروع می کنه، باز از بالا، در حالی که باید از نظر شریعتی به مردم تکیه کنیم و کار فرهنگی رادیکالی که خود او در پیش گرفت در واقع پیشنهاد میده. بنابراین در اینجا در جنبندی از 100 سال مبارزات خود ملت ما از مشروطه تا کنون هم میتونیم در واقع همینه بگیم که ما با این که پیشگام بودیم نسبت به سایر ملل، اما میبینیم امروزه که هنوز از همه عقب‌تر هستیم، به یک معنا از یک نظر از همه جلوتر بودیم. در همین حوادث و جنبش های اخیر هم همینطور هست بود، یعنی ما این حرکت های اعتراضی یا مدنی یا دموکراسی خواهی رو زودتر از دیگران شروع کردیم، اما میبینیم که هنوز به نتیجه نرسیم. خب باید یک روز جنبندی کرد نسبت به این ناکامی ها و درجا زدن ها یا عدم توفیق هایی که ما داشتیم. خب از دیدگاه شریعتی از روز اول برای ما روشن بود که علت این وضعیت در درجه اول در شکل ساختاری علت فرهنگی است، یعنی ما باید مثلا در حوزه فرهنگ دینی اسلام رو از زندان ارتجاع آزاد کنیم و نه مسلمین رو از زندان استعمار و استبداد و استثمار. و علت و علل همه به اصطلاح بدبختی ها در دو کلمه هست، یکی استعمار، دوم هم استعمار. یعنی یک نوع مبارزه آگاهی بخش رو پیشنهاد میده علیه استعمار و به اصطلاح تزویر یا تحمیق یا در حال انحطاط فرهنگی که در حوزه دینی جهان اسلام چند قرن باش مواجهه. و خب این یک پروژه انقلاب فرهنگی است که شریعتی پیشنهاد میده. از نظر اجتماعی هم متد کار به اصطلاح مردمی و تکیه بر توده ها و ایجاد نهادهای مدنی رو پیشنهاد میده و میگه از پایین باید شروع کرد. در شکل مشخصش در جنبش های منطقه‌ای هم میبینیم که در جاهایی که نهضت هایی مثل مصر، مثل فلسطین، مثل الجزایر و تونس و دیگر نقاط نیروهای اسلامگرا به تعبیر رایج از مردم شروع کردن و ایجاد نهادهای حتی خیریه‌ای و به اصطلاح انسان دوستانه یا کمک به فرمتن اجتماع به مردم تونستن ریشه بدوانن و بعد از اینکه قدرت اجتماعی بزرگ شدن بعد در صحنه سیاسی هم حضور پیدا کردن و تونستن حرف اول بزنن. بنابراین این روشی است که شریعتی به طور کلی برای ما پیشنهاد داده و به جای گذاشته. و پس از انقلاب ایران هم یک طیفی به وجود آمد در بین نیروهای سیاسی که خودشون رو پیو این خط مش میدونستن در قیاس با سایر خط مش هایی که مطرح شده. چه خط مش هایی مطرح بود بعد از انقلاب؟ خب میدونیم این بذری که شریعتی باشید از نظر فکری و فرهنگی نیروهایی رو آزاد کرد و تحرک فکری بزرگی به وجود آورد در ایران و در کشورهای دیگه اسلامی هم الان تأثیر گذاشته و مورد توجهه. اما این نیروهایی که آزاد شدن یک گرایشی در قوی درشون وجود داشته در انقلاب بهمن 57 مشارکت کردن و بعد از او بخشیشون یا یکی از گرایشاشون ادامه داد در تأسیس نظام بعدی که پس از انقلاب به وجود آمد. و چون این انقلاب به هر حال این جنبش به رهبری روحانیت مبارز بود به رهبری آیت الله خمینی، عده ای از این به اصطلاح طیف نیروها هم مشارکت کردن در انقلاب و تأسیس نظام و رفتن در نهادهای به اصطلاح نظام جدید. در برابر این گرایش یک گرایش دیگه ای هم در جامعه وجود داشت که منتقد بودن نسبت به این نظام از روز اول و حرکت هایی به وجود آمد. حالا یکیش فرض کنیم در رأسش میشه گفت مجاهدین خلق بودن که اونها از نظر تشکیلاتی از سایر نیروها متشکل تر بودن، لذا بسیار از نیروها رو جذب خود کردن و این نیروهایی که شریعتی در واقع در جامعه آزاد کرده بود. و در کنار این دو گروه مشخص، چون میدونیم که یک مثلثی رو اون روزها بحثش بود به نام خشم خمینی شریعتی مجاهدین که خمینی به عنوان رهبری انقلاب و مجاهدین به عنوان تشکیلات انقلاب تونسته بودن استقلال سیاسی از نیروها رو به طرف خودشون جذب کنن. و گروه سومی هم به وجود آمده، تفندی جدیدی که درش تاکتیک ها و روش های مختلفی به کار گرفته شد. یکیش مثلا فرض کنید گروه فرقان بود که با استناد به بعضی از جملات دکتر اینجور معروف شد که مدعی تداوم راه شریعتی است، در حالی که حالا هر کدوم از این گرایشات میشه تک تک بررسی کرد که آیا با اون شاخصه هایی که ما از خط مشی آگاهی بخش در شریعتی سراغ داریم همخوان هستن یا نه. اولین گروه که در واقع به روحانیت و به نظام بعدی گرایش پیدا کردن، ما میدونیم که روحانیت برخلاف تحلیلی که اونها داشتن که یک نیرویست که مردمیست و سنتیست و فقط یک نقش نمادین میخواد بازی کنه و بعد دایه ای نداره از نظر ایدئولوژیک یا قدرت سیاسی، چرا یک تفکر مشخصی داشت و نظریه داشت در مورد حکومت و این بعدا منعکس شد در قانون اساسی و ساختار نظام داره. خب این از منظر اون دیدگاه حاکم که بعدا هم به ایدئولوژی رسمی نظام تبدیل شد و در نمادهایی مثل متحری و سایر متفکرینی که متفکرین رسمی نظام هستن الان هم در واقع نمود پیدا کرده، از اون منظر تفکر شریعتی اشکالاتی داشت و حالا به الفاظ مختلف بیان میشد که التقاطیست یا فرض کنید منهاییون هستند یا روشنفکرانی هستند که از نظر اسلام شناسی اشکالاتی دارند و این بحثای مرزبندی هایی که با تفکر شریعتی خود اونها مطرح کردن نشونگر اینه که اون خط متفاوت بود. از طرف دیگه در اپوزیسیون هم میدونیم مجاهدین خلق برای خودشون که تفکر و متدولوژی داشتن که بحلی طبقاتی که در اون ساختاری که از طیف‌بندی نیروهای سیاسی ترسیم میکردن مارکسیست ها به اصطلاح به فعبیر خودشون نزدیک نیرو به اونا بودن و بعد از اون مارکسیست ها طیف خودروجوزی مذهبی مطرح میشد که چپترینش به اصطلاح طیف شریعتی بود. بنابراین اونها هم مرزبندی هایی با تفکر شریعتی داشتن که بعدن در هنگامی که ما با اونها اختلافاتی پیدا شده خارج کشور اینها بیشتر بروز کرد و در فاز اول هنوز آشکار نبود و به خصوص مجاهدین بعد از ضربه 54 دچار پراکندگی بودن و هنوز فرماسیون ایدئولوژیک و تشکیلاتیشون هنوز شکل نگرفته بود، به شکل وقتی در نیامده بود. بنابراین هنوز در سالهای انقلاب تا 60 میشه گفت خیلی روشن نبود مرزها، اما بعد روشن‌تر شد و به خصوص بعد از انقلاب ایدئولوژیک سال 64 به اصطلاح این تمایزها آشکار را بیان شد. حالا برمیگردیم به این طیفی که مدعی، یعنی راه سومی که مدعی راه خط فکری شریعتی بودن. خب یکی از این گروه ها گفتیم ترقان بود که این باز از نظر هم بافتار خود این تشکل و هم از نظر سوابق فکریشون تمایزاتی با خط فکری و حرکتی شریعتی داشتن. یکی این که یک ساختار روحانی طلبه و به اصطلاح سنتی ظاهر داشتن، مشابه مثلا فرض کنید فدایان اسلام در تاریخ، و از نظر متد مبارزاتی هم روش مبارزه مسلحانی که میدونیم با خط مشی شریعتی حالا بعدا توضیح میدیم ناهمخوانه این روش ترور یا روش مسلح. ولی چون بعضی از جملات شریعتی رو در نقد از آخوندیزم و ارتجای مذهبی نقل میکردن، اینجور در جامعه شایع شد که اینها یکی از گروه های طرفدار شریعتی است. در حال اما بعد از این گروه، گروه های دیگه به وجود آمدن که حالا یک تک تک نمیشه اسمشون بود، آرمان مستضعفین و امثال هم، که اینها برای اولین بار شریعتی به عنوان یک خط مشی مستقل در واقع مطرح کردن. که این خط فکری مستقل که هم در محتوا و هم در شکل کار متفاوت است از سایر خطوط، در محتوا خب می‌دونیم گرایش‌های مختلفی در طیف مذهبی یک روش دیگری بود که ما بهش می‌گیم رنسانس یا نوزایی و نواندیشی و رفرماسیون، یعنی اصلاح دینی، که این یک متدولوژی خاصی رو پیشنهاد میده در اسلام شناسی هندسی به نام روش تطبیقی یا مقایسه‌ای که یا بحث ایدئولوژی که مطرح میکنه به طور کلی و جهان بینی که در قیاس و در نقد از سایر ایدئولوژی ها هم باز هست به روی همه ادیان و ایدئولوژی ها و هم متمایز هست و برای خودش حرف مستقل داره این ایدئولوژی به جهان بینی و ولی میتوانه در گفتگو و در قیاس قرار بگیره، مقایسه بشه با سایر گرایشات ایدئولوژیک یا دینی که در اون اسلام‌شناسی هندسی ارشاد این طرح آمده و این مکاتب مورد بحث قرار گرفتن. و ما الان امروز موضوع بحثمون این نیست، بیشتر اون قسمت دوم هست. یعنی فقط برای اشاره باید گفت که جهان‌بینی و ایدئولوژی که شاگردی در اون دوره دوم به نام اسلام‌شناسی هندسی در هندسی مکتب پیشنهاد میده یک نوع اسلام جدیدی رو در واقع یک نوع برداشت جدیدی از اسلام و تشیع و تاریخ این دین رو در قیاس با سایر ادیان که اونها رو هم به شکل متدیک و سیستماتیک بررسی مطالعه میکنه در کتاب شناخت و سلسله کنفرانس های و در دروس شناخت و تاریخ شناخت تاریخ ادیان که هم در اون درس ها و هم در درس های تاریخ تمدن که در کنار این اسلام شناسی ها هست ما میتونیم مثلا بررسی سایر مکاتب رو ببینیم با چه روشی شریعتی این مثلا هر مکتبی رو که مورد بحث قرار میده از متد تفهمی و هرمنوتیکی خاصی استفاده میکنه که میگه ما باید بریم در قالب اون مکتب و نقطه قوتاشو ببینیم و اینجور نیست که از اول بخواد در واقع بناش به رد و نقد باشه، بلکه همدلانه تمام مکاتب رو یک تک به تک و ادیان رو بررسی میکنه و نتایجی میگیره که چه نقاط قوت و ضعفی دارن، اگزیستانسیالیسم در قیاس با فلسفه انسان ما، سوسیالیسم و مارکسیسم به طور خاص و خود مارکس زندگیش به شکل علمی به چه ادواری تقسیم میشه و همینجور تا ادیان دیگه بوداییسم، ودائیسم، زرتشت و سایر رسل و ادیان مورد بررسی قرار میگیرم تا باید به این نتیجه میرسه نهایتا که یک تعریف داریم از ذات دین به عنوان یک ساحتی وجودی برای انسان که در برابر امر قدسی یک نیاز هست به اصطلاح این معنای کلی از دین که همون جوهرش در پیام آخر شریعتی ما عرفان هست که در شعار عرفان برابر آزادی فرموله شده و تمام بحثایی که در مورد این امر قدسی و خداپرستی و اینها در بحث شریعتی هست و معنویت و عرفان که بحث جان شمولیه. ولی تاریخ این ادیان عبارت است از تاریخ جنگ مذهب علیه مذهب و پیامبران و انبیا که می آمدن همیشه با نهادهای دینی رسمی مواجه می شدن و ما می بینیم که در واقع یک ذات منجمد و متسلبی به نام دین نداریم، بلکه گرایشات دینی داریم که با هم در تعارض بودن و تاریخ دین تاریخ جنگ مذهب علیه مذهبی که این نظریه است که شریعتی میده. حالا در نقد از دین به شکل سنتی هم بحث ایدئولوژی رو مطرح میکنه، یعنی که ما وقتی میگه ایدئولوژی منظور این نیست که ما یک ایدئولوژی جدیدی میسازیم مشابه سایر ایدئولوژی های مدرن، به دلیلی که نسبت خود این ایدئولوژی های مدرن هم یک نقدی داره که اما تحت نقد کلیست که از مدرنیته داره، از پروژه مدرن و از آرمان ها و فرارواياتش داره، بنابراین از ایدئولوژی مدرن هم نقد داره و فاصله مشخصی داره. ولی وقتی میگیم ایدئولوژیزاسیون دین یعنی نقد ایدئولوژی که دین از منظر خود منابع اصلی دین یعنی کتاب و دستاوردهای دین و متدولوژی که میده برای شناخت دین به طور کلی و اسلام به طور خاص. خب اینا هم بحثای مختلفی است که شریعتی مطرح کرده و دوستان آشنایان، ولی اینجا امروز بحث ما در ضمن دوستان اگه وقت هم داشته باشن که ما بدونیم چقدر وقت داریم و بتونیم چیز محدود کنیم بحثمونه. همه موزگیری ها و مشی کلی و تاکتیک شریعتی در زمینه اجتماعی ریشه داره در اون تفکر ایدئولوژی بیوتکی خود که پشتوانه این در حال منش و روش و مواضع سیاسی یا اجتماعی او هست، در جهانبینیش ریشه داره و ما نمیتونیم بفهمیم این مواضع در حوزه اجتماعی مگر اینکه اون تفکر شایدی آشنا باشیم. یکی از ویژگی هایی که در تحلیل های دینی شریعتی هست در واقع این است که نهضت انبیا رو به طور کلی در طول تاریخ وقتی مقایسه میکنه با سایر جلوه های فرهنگی مثل فلسفه، علم و در این حرکت انبیا یک به اصطلاح جوهر مشترکی میبینه، یک برنامه مشترکی رو میبینه که اینها از نظر اجتماعی هم در واقع متعهدن که یک تغییراتی ایجاد کنن، یعنی دین در عرصه اجتماعی هم دارای رسالتی است. این یکی از ویژگی های تحلیلی شریعتی هست نسبت به انتظاری که از دین هست، این بحث حد اقل و حد اکثری که الان مطرح هست که نشون میده که خود این انبیا به بنیان گذاران این ادیان در واقع در کنار مردم و برای عدالت در واقع حرکت کردن همیشه، ولی بعدا نهادهای دینی بودن که تبدیل شدن به یک از طبقات، بخشی از طبقات حاکم و توجیهگر به اصطلاح نظام ها و خلافت هایی شدن که باز ذات این ادیان در تناقض بود. بعد از این دوره‌ای که در تاریخ بشر ادیان درش ظهور میکنن و در ادیان توحیدی به شکل وحی، یک دوره خاتمیت داریم که اقبال لاهوری تحلیلش این هست که دیگه دوره پایان به اصطلاح وحی مستقیم هست و استقلال عقله که شریعتی هم این تحلیل میپذیره و در بحثی که از امامت داره باز دوره غیبت رو یک دوره استقلال رأی میدونه، همونجور که خاتمیت استقلال عقل بود. بعد از پایان دوران امامت که رهبری کاریزماتیک در تشیع هست، شریعتی به دوره غیبت قائله که در این دوره غیبت که دوره استقلال رأی هست و دوره دموکراسی هست، یعنی مردم سالاری هست، روشنفکران یک نقش همون انبیاء در واقع ایفا میکنن، چون ما دیگه دوره دینی و وحیانی نیستیم بلکه در دوره به زبان دینی نیابت هستیم یا در به زبان به اصطلاح عقلانی در دوره‌ای هستیم که از نظر شریعتی روشنفکران همون رسالت انبیا رو دارن برای رهبری به اصطلاح حرکت اجتماعی. و این رهبری فکری خیلی مهم است، یعنی یک نقش ویژه داره که یک مسئولیت و رسالت خاص داره که باید ایفا کنه، که البته باز در دوره های مختلف شریعتی بحث های متفاوتی کرده. مثلا در امت امامت همین بحث کرده و در اونجا یک ابهامی وجود داره که گویا روشنفکر حتی در زمینه سیاسی وظیفه داره که تا آمادگی شرایط آگاهی و مثلا شرایط آزادی و مردم سالاری حقیقی در حوزه قدرت و دولت و سیاست مستقیمن مداخله کنه. اما در بحث بعدی مثل بازگشت به خیش، کار روشنفکر رو فقط به اصطلاح انتقال آگاهی و بینایی به مردم میدانه که از میان خودشون رهبرانی ظهور کنن و در حوزه قدرت و مثلا در زمینه سیاسی بتونه رهبری اجرایی رو در دست بگیرن. بنابراین روشنفکر در همه تحلیل های شریعتی، حتی از بحث های دینی، حتی واقعیش امام حسین و شهادت، میبینیم که همین مسئولیت آگاهی بخش روشنفکر تبیین شده در بحث شهادت و پس از شهادت، که شهادت خودش یک جهاد نیست بلکه آگاهی بخشی است و استظهار علل المجاهدات، یعنی آشکار شدن ارزش های نفس شده. یا در بحث حرکت فرض کنیم امام رضا پذیرش ولایت عهدی برای اینکه بتوانه این آگاهی بخشی صورت بگیره و افشاگری و نه برای ورود به قدرت، تا بحث مهدویت که انتظار مذهب اعتراض میشه پس میبینیم در همه بحثایی که شریعتی از مقولات دینی داره، در فصل در واقع تحلیل، تبیین همین رسالت آگاهی بخش روشنفکر است. بنابراین روشنفکر با تعریفی که شریعتی میده برای یک مسئولیت هاییست و به عنوان وجدان جامعه و نیروی آگاه و هدایت کننده. حالا در مورد تاریخ معاصر بخوام بشیم، در حوزه تمدنی ما یعنی ایران اسلام، شریعتی تحلیلی داره از بحث ملیت که میگه که به هر حال ملت ها هر کدوم یک استیلی و یک اصطلاح روحی دار، روحیه‌ای دارن و ظرفیتی دارن که ایدئولوژی و ادیان وقتی وارد این ظرف فرهنگی میشه میبینیم رنگ و بوی متفاوتی میگیره. اسلام ایرانی، اسلام نمیدونم زرد، اسلام آفریقایی، اسلام عربی با هم متفاوتن. البته شریعتی هیچ گرایش ناسیونالیستی در اینجا نداره و میگه که این ملیت فقط هنگامی که بهش تهاجم میشه میتوان از خودش دفاع کنه و ارزش میشه. و وگرنه در تبیین بحث بازگشت به خیشتنش، این خیشتن ملی در واقع در نسبت با دیگری فهمیده میشه. اصولا هویت گرا نیست شریعتی، ایدانتیتر یا هویت گرا نه در زمینه دینی و نه در زمینه ملی نیست، بلکه این خیشتن در رابطه با دیگری در واقع یک این همانی هویت که میگیم یعنی از دو واحد صحبت میکنیم، یکی خود و دیگری. در این دیالوگ بین خود و دیگری است که اصلا هویت شکل میگیره. بحثی که از در فلسفی هم در بین معاصرین پولویکوی کرده فرانسوی به نام خیشتن، کتابی داره به نام خیشتن همچون دیگری، و حالا ما وارد اون بحث نمیخوام بشیم. فقط میخوام اشاره کنیم که در تبیین بحث ملیتش هیچ گونه گرایش شوینیستی یا راسیستی یا ناسیونالیستی به طور کلی نداره، بلکه از یک نوع میهندوستی یا ایرانگرایی ما در شریعتی میابیم که متفاوت با این ایرانی باستانی گرایی که در زمان شاه تبلیغ میشه و در برابر اون به اصطلاح ناسیونالیزم حاکم که ناسیونالیزم شاهنشاهی هست، شریعتی بیشتر به آتشکده دهقانان و مردم فکر میکنه. حالا در بحث دینی هم همینطور، از دین قربانی در واقع است و شریعتی حرف میزنه و یکی از کارهایی که میکنه در دوره اول اسلام شناسی، میدونیم اسلام شناسی تاریخی است، وارد کردن عنصر تاریخ هست به مطالعات دینی که ما باید ببینیم شرایط پیدایش و شکلگیری به اصطلاح این دین اصلا چگونه بوده. مثلا اسلام باید از اول ما تاریخ اسلام بخونیم و ببینیم که چه گرایشاتی در تاریخ اسلام به وجود میاد. بعد از بحث جانشینی پیامبر، دوره فتنه الکبری و قول طاوسین که تمام نهله های فلسفی و سیاسی اسلام در این دوره شکل میگیره. خب شریعتی یک تحلیل تاریخی و اجتماعی میکنه از شرایط به وجود آمدن اسلام و نشون میده که تمام خلافت های اسلامی در برابر اون پیام اولیه اسلام قرار داشتن و خود دشمنان اسلام بودن و از این خلافت ها دوست کردن، در رأسش بنی امیه و بعد بنی عباس و همینجور میان تا عثمانی و صفویه و تشیع که در اپوزیسیون بوده همیشه، بعد از دوره صفویه در ایران یک منتجی میشه از اصطلاح ایرانیگری ساسانی و اصطلاح اسلام که هیچ ربطی نه به اسلام داره و نه به ایرانیت اصیل، ولی به هر حال صفویه هست که هویت ایران معاصر میسازه و تحلیلی داره شایعتی از دوره ایران بعد از صفویه و از خود صفویه که میدونیم انتقادیه و اون با بحثش آشنا هستیم. حالا میرسیم به دوره اخیر، یعنی دورهی که بعد از سید جمال، دوره مشروطه هست و از مشروطه هم جنبندیش این هست که به عنوان اولین انقلاب گسترده سیاسی و اجتماعی در ایران از نظر فکری متاسفانه قوی نبود و بنابراین خیلی مفاهیم درش خلط و شبهاتی شد که ما تا امروز هم برامون هنوز بسیار ابهامات وجود داره و این کار فکری چون نشده بود نسبت مشروطه نتوانست به شکل پایدار به اصطلاح نهادینه بشه در فرهنگ ما و همین بحثی که الان اشاره شد که دموکراسی چرا ناکام مونده، یکی از دلایلش از نظر شریعتی رسلا نداشتن، یعنی پی نکردن اون خصوصت معرفت شناختی و انقلاب فرهنگیه که لازم بوده و مبانی فلسفی باید میداشتی و خلاصه ما متفکرینی نداشتیم که یا بروز نکرد در این مدت که بتوانه در واقع در زمینه فلسفی و علمی معادل متفکرین بزرگی که در غرب همزمان با بهش مدرنیته به شاهد هستیم بسته اینجا به وجود بیاد. بنابراین ما دچار یک انفتاد چند قرنه شدیم انظار فرهنگی و فلسفی که این حرکت های سیاسی و دینی که بعد از حالا جنبش هایی مثل شیخیه و بابیه و نمیدونم اینها و بعدش هم مشروطه و اینها که جنبه سیاسی داشت از نظر فکری خیلی قدی نبودن و ما بعد از سید ملا هادی و ملا صدرا دیگه فیلسوفان بزرگ اصلا نداریم و خصوص در زمینه سیاسی. حالا این باز یک ارزیابی فرهنگی است که در زمینه دینی هم به این شکل در میاد که ما باید اسلام رو خلاصه اول بتونیم از زندان ارتجاع به شکل ساده اگه بخوام بگیم آزاد کنیم. در زمینه سیاسی هم ما در ایران چون وارد در واقع مدرنیته کامل نشدیم و در حالت گذار همیشه در این قرن گذشته بودیم بین سنت و تجدد، بین جامعه پیش سرمایه داری و سرمایه داری جدید، مفاهیم در حال انتقال و گذار بودند و نهادهای مدنی شکل نگرفته و چون استبداد همیشه بوده ما میبینیم که حتی نیروهای سیاسی هم آشنا با مفاهیم حزب و سندیکا و مبارزات مدنی سنفی که در جوامع دموکراتیک بوجود یه پیشرفته وجود داره در اینجا نبوده و حرکت های اجتماعی یا دینی به شکل فرقه‌ای گاهی در می آمده و ما نمیتونستیم از نه از طبقه به معنای جدیدش نه از حزب به معنای سیاسی مدرنش اسم ببریم و به همین دلیل هم بود که اینگامی که گسستا و انقلاباتی پیش می آمده مثل دوره نهضت ملی و دوره انقلاب بهمن، فقط نیروهایی که در صحنه حاضر بودن و منسجم بودن همون نیروهای سنتی بودن، مثلا روحانیت به دلیلی که تشکلی داشت در شهر روستا در انقلاب بهمن با این که روحانیت سنتی دیرتر از روشنفکران مثلا به انقلاب پیوست، ولی به دلیل داشتن همین ساختار تشکیلاتی در شهر روستا توانست به زود در واقع رهبری در دست بگیره در اجتماع و نقش اول بازی کنه در تأسیس نظام بعدی. ولی سایر نیروهای سیاسی انظار تشکیلاتی دارای همچه قدرت مشابهی نبودن، انظار قدرت بسیج توده‌ای و در واقع تو انسجام مثل ارتباطی و ارتباطی بسیج. در این خلایی که در این دیکتاتوری ها بوده و ما تمام دوره های شکوفایی و شخصیت هایی که داریم میدونیم مال همین دوره های شکاف هست، مال دوره مشروطه هست، دوره ملی هست و دوره انقلاب هست که یک گشایشی پیش می آمده و مطبوعات روش می کردن و نمیدونم فضای فرهنگی به وجود می آمده و یک سندیگاه هایی به وجود می آمده و تشکل های مدنی و بعد باز دومتر به حالت عادی برمی گشتیم که حالت استبداد بوده و در زمینه استبدادی میدونیم که در تاریخ ایران یکی از دلایلی که شاید ما فیلسوفان بزرگ نداشتیم دلایل مختلفی رو عنوان کردن، یکیش سیاسی هست یکیش هم دینی. یعنی از نظر دینی خب میدونیم مبانی چیست، ولی از نظر سیاسی هم خب آشکاره که چرا در استبداد نمیشه رسلا فضای فکری و رسلا شکوفایی فرهنگی پیش بید. حالا با توجه به این مقدماتی که داریم نمیدونم چقدر دیگه ما وقت داریم تا پایان بحث، میخوایم برگردیم به وضعیت فعلی. بعد از چند دوره مبارزاتی که از پس از انقلاب پیش از انقلاب و پس از انقلاب پیش کشت در وسط این طیف فکری شریعتی صورت گرفته و به طور کلی مبارزاتی که مردم ما کردن، ما هنوز گویی باز مجبوریم از آغاز کنیم از صفر همیشه. چرا؟ به دلیلی که یک به اصطلاح انقطاعی پیش آمده بودی در این دوره های تاریخی که محصول تمام این مبارزات گذشته نرسیده به نسل جدید که بتونه اینها رو دستاورد به این تجربه مبارزاتی رو در فکری رو داشته باشه و بتونه اونه سرمایه رو کنه پشوانه رو کنه برای حرکت بعدی. و به دلیل حالا همه به اصطلاح میشه براش علل مخففهی قائل شد، یکی سرکوب ها و پراکندگی ها و همچنین بحران اعتقادی که پیش آمده. الان مثلا به طور خاص ما بعد از چند دهه بس از شریعتی تا یکی در سطح جهانی ما دیگه نه در اون جهانی هستیم که جهان شریعتی بود، جهان شریعتی جهان ارفا و ملت های آزاد شده از استعمار و ضربت جنگ دو بود و هنوز دوره ایدئولوژی ها بود و میدونیم مارکسیسم در دنیا جاذبه داشت و اردوگاه سوسیالیسم وجود داشت و اینجور مسائل که امروزه دیگه سراغ نداریم و دوره پساها هستیم و پسا به اصطلاح مدرن و پسا نمیدونم متافیزیک و پسا ایدئولوژی و پایان تاریخ و پایان انسان و اینها صحبت میشه. بنابراین ما در یک جهان دیگری هستیم، جهانی که در اشتغال یک جهان بالقوه و مجازی به وجود میاد به نام همین جهان اینترنت و برقرار شبکه سازماندهی شبکه‌ای و انقلاب سیبرنتیک و اینها که اون زمان نبود تا زمان شایدی. در همچنین در ایران ما الان بعد از سه دهه حاکمیت دینی طبعا یک وضعیتی دین داره که در زمان شریعتی نبود. این در زمان شریعتی به هر حال دین مغلوب بود و به هر حال حاکمیت امپریالیسم فرهنگی بود و دیکتاتوری به هر حال سکولار بود و اینها، ولی الان ما برعکس با یک حاکمیت دینی مواجه هستیم که یک دافعه ای داره. بنابراین طرح مسائل مذهبی امروزه خیلی متفاوت میشه از زمان شریعتی در ایران و همچنین مسائل فکری در شکل جهان شمولش اصولا صورت بندی و صورت مسائل عوض شده. بنابراین با توجه به این تفاوت هایی که از نظر دورانی و گفتمانی پیش آمده، امروز اول ما با یک بحران میشه گفت گفتمانی یا اعتقادی اول مواجهیم. ما از چه نوع مثل دین و ایدئولوژی صحبت میکنیم؟ ما نمیتوانیم تکرار فقط حرفای گذشته بپردازیم و در دوره آخر زندگی شریعتی هم میدونیم با طرح اسلام شناسی فلسفی که یک پیشنهاد جدیدی آورد برای تبیین عالم آدم که متفاوت بود از شکل کاری گذشته، تناقض نداره با، چون یکی از سوالات بود که آیا این اسلام شناسی فلسفی تفاوت داره با اسلام شناسی مثلا هندسی یا اسلام شناسی هندسی تفاوت داره با اسلام شناسی تاریخی. نه، اینها در دوره‌های مختلف روش‌هایی بود که شریعتی پیشنهاد داده، ولی در زمان خودش چون بیشتر تکیه بر تاریخ و علوم انسانی بوده پیشنهاد میده در دوره آخر که از منظر فلسفی هم به مسائل باید نگاه بشه، به انسان و جهان و به یعنی رویکردی که خودش نداشته تا کنون و بیشتر از منظر غیر متافیزیکی نگاه میکرده مثلا، یعنی از منظر تاریخی و اجتماعی و سایر علوم انسانی، در حالی که در اینجا یک تکیه‌ای بر رویکرد فلسفی میگذاره در قسمت آخر. خب میدونیم که در دوره انقلاب بحث‌های فلسفی خیلی بازارش گرم بود و یکی از نواقص کار شریعتی میدونستن که به مسئله به شکل فلسفی نپرداخته و بحثای حالا هم در حوزه دینی که بحثایی مثل معاد و وحی و سایر مسائل پیش آمد و چهره جدیدی آمدن بحثایی مطرح کردن مثل سروش و متحری و شاگردان شنکان و این برای بعضی ها جاذبه داشت، یعنی بحثای فلسفی یا کلامی میشه گفت بیشتر کلامی. و از اون طرف هم میدونیم یک بحران ایدئولوژیکی در مجاهدین که پیدا شد، گرایش به مارکسیسم یا سایر ایدئولوژی ها که در دوره اخیر لیبرالیسم جاش گرفته، یعنی همین گرایش به سکولاریسم و لیبرالیسم و اینها به جای مارکسیسم در گذشته هنوز همون جاذبه ها رو داره. این وضعیت به اصطلاح ایدئولوژیکی است که ما یا فرهنگی یا فکری است که ما درش به سر می‌بریم. از نظر سیاسی، حالا گفتم وقتمون شد، من فقط جمع‌بندی میکنم. حالا از نظر سیاسی هم با توجه به این که در این چه دهه، یکی دهه 60 بوده که خب فضا بسته بوده و هیچ گونه تحرک فکری و اجتماعی در جامعه ایران به جز حاکمیت مطرح نبوده، و در دهه 70 هست که یک بحث اصلاح طلبی یا تجدید نظرها یا بحثای فرهنگی و یک نوع گشایشی پیش میاد، و در دهه 80 که الان ما حالش هستیم باز یک نوع میبینیم در این سالهای آخر دهه 80 ما یک نوع باز ایران دچار مثلا یک نوع بستگی فضا شده، به خصوص بعد از این حوادث پس از انتخابات اخیر که از هر گونه تجمع و جلسات جلوگیری میشه، و ما الان در همین سالگرد دکتر امسال دیگه تصمیم گرفتیم که فقط از طریق سایت ها و یا منابع اطلاع رسانی خودمون فعال بشیم و اظهار نظر کنیم، چون در مطبوعات موجود همیشه در همین ظهورهای مختلفی که ما داشتیم میدیدیم که همیشه حرفا ناقص میشه و سانسور میشه یا با یه خط خاصی ارائه میشه. ما الان از کمبود به اصطلاح امکانات رسانه‌ای رنج میبریم، یعنی نمیتوانیم در رسانه‌های رسمی کشور صحبت کنیم چون اینا ناقص و گفتم مسخ شده بیان میشه مطالب. از اون طرف هم به شکل ماهواره‌ای امکاناتی که هست که باز یه خط خاصی درش حاکمه که ما نمیتونیم اونجا حضور داشته باشیم، اینه که باید از امکانات مستقل خودمون در واقع استفاده کنیم، و با توجه به این که هنوز مشکل پراکندگی و عدم ارتباطات و اطلاع رسانی حل نشده، باید بتونیم در واقع یک با ایجاد شبکه خاص خودمون، مثل همین الان تلاشی که دوستان کردن که امشب و کلن امکاناتی که در فیسبوک، در پالتاک و در امکانات اینترنتی هست، بتونیم خلاصی در یک مکانی بشینیم راحت صحبت کنیم و بدون اینکه بترسیم از سانسور یا مسخ یا سوء استفاده، خلاصه تا جایی که ممکنه البته خلاصه حرف اصلی خودمونه بزنیم. این به عنوان یک مقدمه ایست بود که من در اینجا مطرح کردم و حالا در خدمت دوستان هستم برای پیشنهادات یا سوالات، رفع شبهات یا پیشرفت بحث. خیلی ممنون از این که شکیبایی داشتین و تا حالا صبر کردین. من بلندگو رو میسپرم به دست مدیر جلسه با تشکر و سپاس از همه، و به این امید که بحث خوبی داشته باشیم. در خدمت هستیم. موفق.